خداوند هستند، شعاع وجودی اون خداوند هستند، که اگر خدا رو بذاریم کنار ما بقیه موجودات لاشیء‌اند، یعنی نیستن. این تفکر تفکری است که مقابل مادیونیه، که به خدا و عالم مجردات اصلا اعتقاد ندارن. اگر شما میبینید که امروز خیلی از مردم با اینکه بیدین هستن به سمت تفکرات امامیان، علتش این استش که حقایقی رو امام مطرح کرد و فرمود که انسانهای متفکر ولو اینکه مسلمان نباشن اذعان کردن حرفایی که امام فرمودند حرفای صادقی است. مبنای سوم امام بحث مبنای انسانشناسی است که انسان رو دارای مراتب مختلف میدونه. حالا بحثای فلسفی دارن که انسان از حواس پنجگانه خیال، وهم، عقل و امثال هم شروع میشه، به مرتبه عقل و عشق و اینها میرسه. ولی نکته ای که مورد توجه امام بود تو این بحث سیاسیش این هستش که این دایره که عرض کردم، این سه مبنایی رو که عرض کردم، معنای معرفتی، مبنای هستی شناسی و مبنای انسان شناسی، برای انسان وجود دارد. انسان قرار است از این مرحله دنیا بگذرد به مرحله بعدی که همون برزخ یا عالم مثال برسه و بعد از اون قیامت. مبنای امام اینه که تمام عالم دنیا، حالا 70 سال 80 سال هر کس زندگی میکنه، تمام عالم دنیا مثال یه نقطه است در مقابل یه خط بی نهایت که در برزخ و قیامت ما داریم. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، ایشون تو فرمایشاتش و درساش هر از گاهی سرش رو مینداخت پایین و میفرمود که به خدا بی نهایت در راه داریم. این عالم دنیا 70 سال 80 سالی که ما زندگی میکنیم در مقابل خط بی نهایت عالم برزخ و قیامت هیچ نیست. خب لذا اگر شما مبنات رو مبنای آخرتی قرار بدی، تغییر میکنه با مادیون یا لیبرال هایی که تمام تصورشون و تفکرشون این هستش که عالم دنیا رو نهایت و قایت قرار میدن، لذا متفاوت میشه این تفکر با تفکر لیبرال ها و مادیون متمایز میشه. و چون مبنای تفکرات امام بحث فطرت هست، الگوی میاره که مبنای فطرت و اون جایگاه فطرت انسان رو بالای بره، روشن میکنه و اون انسانهایی که آزاد خواه هستن و با فطرت خودشون مطابقت میدن تصدیق میکنه حرف امام رو.
متشکرم از شما آقای فاطمی. دقیقا همینه، یعنی ما در یک برهه زمانی که آمریکایی ها تازه الان قدرت میگیرن، غرب بعد از جنگ جهانی یک قدرتی پیدا کرده و تلاش میکنه که سیطره خودش رو بیشتر بکنه، ما در یک وضعیت ضعف در دنیای اسلام، در یک وضعیتی که دنیای اسلام نمیدونه باید چه کار بکنه. دنیای اسلام مواجه شده با کشورهای بزرگی که به بهانه جنگ آمدن وارد سرزمینشون شدن، اومدن دولت‌های منتسب به خودشون رو تشکیل دادن، دولت‌های دست نشانده گذاشتن. دنیای اسلام مواجه شده با کشورهای بزرگی که آمدن منابع اصلی کشورشون رو و ثروتشون رو بردن و آمدن به شکل کامل تسلط پیدا کردن بر سرزمین‌هاشون. خب در چنین شرایطی است که یک گفتمانی وارد شده و آمده و از مبارزه با آمریکا و استعمار غرب حرف میزنه. یک جامعیتی هم داره، یک در واقع یک الگویی میشه به خاطر همین جامعیتش. جلوتر که میریم این بحث مطرح میشه که ما میبایست حکومت اسلامی داشته باشیم، یعنی نظریه حکومت در اسلام در واقع مطرح میشه که بعد توسط نهضت اسلامی در جهان اسلام الگوگیری هم میشه دیگه. یعنی اینجا دیگه شما وقتی که داری در مورد اسلام صحبت میکنی و مردم مسلمان در واقع کشورها صحبت میکنی، فقط درباره این صحبت نمیکنید که فرائض رو چطور باید انجام بدین، نمیدونم نماز رو چطور باید بخونیم، یا مثلا فقط درباره این صحبت نمیکنیم که بریم دعوت به اسلام بکنیم، درباره این داریم صحبت میکنیم که باید حکومت اسلامی داشته باشیم، باید حکومت رو شکل بدیم. وقتی که درباره شکل گیری حکومت صحبت میشه، این اصل ماجرا همین جاست دیگه، یعنی حکومت های دست نشانده باید برون، مثل همون چیزی که در ایران اتفاق افتاد. و این همون جاست که هم نهضت های اسلامی یک روحیه‌ای میگیرن و شکل و در واقع رفتار در واقع حرکتی خودشون رو تغییر میدن، اگر تا دیروز اهداف دیگری داشتن، یعنی دنبال اصلاح بودن. در همین دوران مبارزه هم میبینیم بعضی از این گروه های در واقع مبارز در داخل خود ایران هم دنبال سرنگونی رژیم نبودن، دنبال اصلاح بودن. حالا اعتراضشون رو به هر شکلی بیان میکردن، یا میتینگ میذاشتن، یا تجمعی میکردن، یا مقاله مینوشتن، یا حالا هر حرکتی اگر انجام میشد در قالب مبارزه اگر بشود تعریف کرد، مسئلهشون تغییر حکومت نبود، مسئلهشون این بود که ما بریم یک در واقع یک اصلاحی رو انجام بدیم. اما وقتی که حضرت امام در واقع گفتمانشون مستقر شد و گفتمانشون مطرح شد، بحثشون این بود که نه خیر، ما باید حکومت اسلامی داشته باشیم، ما باید به سمت تشکیل حکومت بریم. اینجا همون نقطه اصلی است، اینجا همون جایی است که در واقع بحث اصلی و مورد توجه همه مطرح میشه، اینکه دولت‌های دست نشانده باید دارن، دولتی باید سر کار باشد، حکومتی باید سر کار باشد که اساسش اسلام باشد. اساس اسلام استقلال است، اساس اسلام دین خداست، اساس اسلام مبارزه با استعمار است. این دقیقاً اونجایی است که در واقع تبدیل میشود به نقطه مبارزه با غرب، نقطه مبارزه با آمریکا. اصرار امام به در واقع تشکیل حکومت که در واقع سرمشقگیری همیشه توسط نهضت‌های اسلامی در جهان اسلام، یک نقطه شروعی است دیگه. الان آقای مشایخی پور، چقدر این گفتمان به عقب که نگاه میکنیم تأثیر داشته در آرایش در واقع نیروهای سیاسی، نیروهای مسلمان در طیف‌های مسلمان در دنیای اسلام، در میان امت اسلام؟
بسیار خوب، ما یه بحثی توی قرآن حدیث داریم و بحث فضای صدور آیات مطرح میشه که آیات در چه فضایی نازل میشن و متناسب با شناختون فضا تحلیل آیه صورت میگیره، تفسیر آیه انجام میگیره. باز باید تأکید کرد بر این نکته، همونطور که جناب عالی هم فرمودید و آقای دکتر فاطمی هم بهش اشاره کردن، فضایی که حضرت امام این انقلاب را شروع کردن فضای کاملا متفاوت بود، فضایی بود که اصلا کسی فکر حرف جدید و نگاه جدید و انقلاب جدید رو نداشت، اصلا چنین فضایی حاکم نبود. اگرم حرکاتی بود، اگر انقلاب هایی هم صورت میگیرفت، در مراحلی از مراحل انقلاب این انقلاب یا به تاراج میرفت یا به انحراف میرفت یا متوقف میشد، خلاصه به سمتی میرفت. تفاوتی که انقلاب اسلامی حضرت امام و مردم عزیز ایران ایجاد کرد با دیگر انقلاب ها این بود که اولا حرف نوعی داشت و بر مبنای اسلام و تعالیم اسلامی بنای خودشو گذاشت که یه پشتوانه بسیار محکم بود. این چه حضرت امام در این وانفسای قدرت ها، در این در واقع وجود قدرتی که یا حکومت هایی که تمامی به تعبیری سرزمین های اسلامی را نیز استثمار کرده بودند و هر کدوم تقسیم بندی کرده بودند بین خودشون، در این وانفسا این کار انجام داد، همون مبنای اسلامیش بود که به پشتوانه خدا و تعالیم اسلامی توانست حرکت ادامه بده، که البته زیرساختش هم بحث خودسازی بود. منتها حرکت امام و انقلاب امام محدود و محصور به خود انقلاب نشد، به تعبیری حکومت اسلامی رو امام بزرگوار جویا شد و سخن از حکومت بر مبنای اسلام رو در واقع مطرح کرد. یعنی حضرت امام پرقدرت اومده بود به پشتوانه تعالیم الهی حکومت اسلامی را بنا بذارد، یعنی متوقف نکند حرکت خودش. این همون بزنگاهی بود که میتوانست در واقع شالوده قدرت‌های شرق و غرب رو در هم بپیچد و با چالش جدی مواجه کند که من میخوام یک حکومتی بر مدار اسلام شکل دهم. این اصول آرمان‌های اوست که این اصول آرمان‌هاست با حیات در واقع جبهه کفر در تضاد هست، از جمله استکبار ستیزی، از جمله ظلم ستیزی، و اینها کاملا متفاوت کرد هزار با انقلاب های قبل. خب وقتی چنین گفتمانی شکل گرفت، خب استکبارم که بیکار ننشست، هر آنچه از توان، هر آنچه از قدرت، هر آنچه از مکر و حیله و نقشه بود بر سر این انقلاب ریخ که اون رو از حرکت باز بدارد. حالا جنگ تحمیلی، شبیخونهای متعددی که رخ داد، اینا این حقیقت رو اثبات میکنه. خب این گفتمان وقتی مان، وقتی برش پافشاری شد، وقتی برش ایستادگی شد برای جهان اسلام و برای حرکت‌هایی که ظلم و ستم را بر نمی‌تابیدند یک الگو شد، مخصوصا این که این انقلاب به مدد اونها رفت، این که انقلاب اسلامی مطرح شد که جهانی شد، جهان شمول شد حرکت خودشو و در واقع آرمان‌های اسلامی رو اومد زنده کرد، ناظر به همین مطلب است. اگر امروزه ما در فلسطین در جای جای جهان حرکت‌های اسلامی، حرکت‌های انقلابی به توسط انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی حمایت میشه، ناشی از همین شعار است. هم حمایت کرد، هم الگوی توانستن این که ما میتوانیم یک حکومتی بر مدار اسلام شکل بدهیم و بتوانیم تمدنی را بنا بنهیم، این الگو ارائه شد و حمایت هم در واقع حرکت انقلابی شد و توانست بین خودش و بین در واقع جامعه انسانی، با عنایت دارم میگم جامعه انسانی، باز کند. ما اگر در آمریکای لاتین، در بخشایی که حتی مسلمان هم نیستن، از انقلاب اسلامی حمایت میشه و تمجید میکنن، همراهی دارن، حتی اینها باعث شده در مقابل استکبارم وایسن، ناشی از همین ویژگی ها و امتیازات و شاخص هایی است که این در واقع انقلاب دارد و این حکومت دارد و این شاخص ها همونطورم که اشاره شد با ویژگی ها، با هویت انسانی، با فطرت انسان سازگار هست. خب این هم، خب اسلام هم بهش توجه تام داشته است. بنابراین این الگو و نگاه جهان شمولش و نگاه در واقع ادامه دهندگی این حرکت و عدم توقف باعث شد یه الگو تبدیل بشه و الحمدلله به تعبیر حضرت امام، اسلام به فضل خدا سنگرهای کلیدی جهان اسلام را نیز انشالله فتح خواهد کرد.
متشکرم از شما آقای مشایخی پور. یک بخشی رو همکارانم هم در اتاق فرمان آماده کردن، بشنویم بعد برمیگردیم در استریو در خدمت شما خواهیم بود.
امام در وصیت نامه اعلام می کند که این انقلاب گسترش خواهد یافت، دست استعمارگران را از جهان اسلام کوتاه خواهد کرد. این پیشگویی امام بزرگوار است. امروز به صحنه که نگاه می کنیم می بینیم این اتفاق افتاده است. گسترش انقلاب از نظر امام از راه ایجاد فتنه در کشورها نیست، از راه لشکرکشی نیست، از راه گسترش تروریسم نیست، برخلاف برخی از انقلابهای دیگر. گسترش انقلاب در میان ملتها از راه الگوسازی نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی را به حدی و مرتبه‌ای برسانند ملت ایران که ملتهای دیگر وقتی نگاه میکنن به این الگو شوق پیدا کنن و اون راه را دنبال کنن، از راه ترویج معارف اسلامی و از راه صراحت در دفاع از طبقات مظلوم دنیای اسلام و از ملتهای مظلومی که در دنیای اسلام پامال ظلم استکبار شده اند. این گسترش نظام اسلامی است. این اتفاق افتاد.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. شما عزیزان شنونده میتونید با استفاده از این پل ارتباطی نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید با استفاده از نرم افزار کاربردی ایران صدا و نصبش روی تلفن همراه خودتون برنامه‌های رادیو گفتگو رو به صورت زنده بشنوید و البته از آرشیو برنامه ها هم استفاده کنید. ما با برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام تهیه و تقدیم شما میشه. امروز اینجا در استودیو با موضوع گفتمان امام خمینی و نقشه راه بیداری اسلامی در جهان اسلام در خدمت شما هستیم. در استودیو دو مهمان محترم داریم، آقای دکتر محمد علی مشایخی پور استاد دانشگاه و آقای دکتر سید علی اکبر فاطمی عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس اندیشکده فلسفه عقلانیت و جوانان. تا اینجا درباره ماهیت و ابعاد گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی صحبت کردیم، درباره نقش گفتمان سیاسی امام خمینی در بیداری اسلامی و آثارش در جهان اسلام صحبت کردیم و البته درباره اولویت بندی که حضرت امام انجام دادن درباره دنیای اسلام که اولین مسئله وحدت امت هست و بعد آزادی فلسطین صحبت کردیم. مهمانان ما درباره الگوسازی حضرت امام برای مقابله با آمریکا در دنیای اسلام و استعمار غرب هم صحبت کردن. گفتگو رو در واقع ادامه میدم با آقای دکتر فاطمی. آقای دکتر فاطمی، ما این بحث امت واحده که اساس گفتمان امام خمینی است، یعنی اولویت اولش وحدت و شکل‌گیری در واقع این امت واحده، به هر حال یک تمدن نوین اسلامی رو به وجود میاره دیگه. ما حالا از اینجا به بعد در تاریخ اسلام وقتی که بررسی میکنیم با همه فراز و نشیب‌هایی که داشته، وقتی به بحث امت واحده میرسیم در دوران حضرت امام، پایه‌های یک تمدن نوین اسلامی رو در واقع فراهم کرده حضرت امام. این خیلی اتفاق مهمیه، این به نظرم بزرگترین در واقع میراثی است که از حضرت امام باقی مون. اون جایی که فریاد میزنن ایشون و درباره وحدت صحبت میکنن، اون جایی که ایشون فریاد میزنن که باید جلوی تفرقه رو گرفت، به نظرم یک نقطه تاریخی است. در این باره با شما صحبت بکنم.
نکته ای که فرمودید در خصوص امت واحده، خب زمانی که انقلاب اسلامی شکل گرفت، کلمه آوردن به نام انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران، عطف کردن یا قید کردن این انقلاب رو به کشور ایران. یواش یواش این انقلاب، این ایران از این کلمه انقلاب محو شد، انقلاب شد مال کل مسلمان ها، یعنی فرستادن این انقلاب رو به کشورهای دیگه، بیداری های اسلامی. و یه نکته که هست اینه که خب غربی ها خیلی از این کار امام یا کار ایران خوششون نیمد. ما در بحث تفکرات اسلامی و الهی هم داریم، میگن پیامبر اسلام و پیامبر خدا. غربی ها خیلی اصرار دارن که ما بگیم پیامبر اسلام. کسانی که در تحت عنوان کثرت‌گرایان در غرب هستن، نظرشون این هستش که پیامبر اسلام درست‌تر از پیامبر خداست. دلیلشون هم اینه که میگن پیامبر اسلام فقط برای مسلمان هاست، ما پیامبر خودمون رو داریم. در نگاه توحیدی و الهی ما کلمه پیامبر اسلام رو کمتر به کار میبریم، میگیم پیامبر خدا. نشون از این هستش که زمانی که موسی علیه السلام اومد، همه ادیان ملزم به اجرای دستورات ایشون، و بعد حضرت مسیح علیه السلام به همین شکل، وقتی پیامبر خاتم اومد سلام الله علیه، به همین شکل، یعنی همه ادیان گذشته ملزم به اجرا دستور فرمایشات ایشون شدن. چه نکته ای میخوام عرض بکنم؟ امام با این روش و با این روی کرد یک ملت واحد، یک پارچه، یک امتی که همگی زیر پرچم اسلام هستن معرفی کرد. ایدئولوژی های ریخت امام که نگفت فقط برای کشور ایرانه، مبنا رو ایران قرار داد، ولی تسری داد این مبنا رو به تمام کشورهای دیگه. هر آن کس که آزادی خواه باشد، چه مسلمان چه غیر مسلمان، شما امروزه دارید میبینید کسانی که در کشورهای اروپایی هستن و مسلمان هم نیستن و مسیحی هستن، اینها طرفدار نگاه امام شدن امروزه. ایدئولوژی ریخت امام که سه محور داشت، بحث استکبار ستیزی، بحث امنیت و بحث منافع، و فرمودن که در بحث دولت واحده یا اون امت واحده در تمام کشورها، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، این امور باید رعایت بشه. در بحث استکبار ستیزی امام به بحث عدالت خواهی یا بحث اسلام سیاسی، صدور انقلاب، بحث مسئله نشرقی نغربی، مسئله فلسطین و هر کشور و هر جنبشی که آزادی خواه، پشتیبانی از این جنبش ها، این یک ایدئولوژی بود که امام معرفی کرد. در بحث امنیت ملی هم امام به بحث استقلال و خودکفایی، اقتدار ملی، حفظ تمامیت ارضی، مدیریت جنگ، اقتصادگرایی، تقویت بنیه دفاعی و نکته مهم در اینجا بحث قاعده نفع سبیله که امام می‌فرمایند که هر تفکری هستی، مسلمان غیر مسلمان، اگر آزادی خواه هستی نگذارید که کفار یا دشمنان خدا بر شما سیطره و حکومت کنند. در بحث منافع ملی هم به بحث احترام مقابل، همزیستی، مسالمت آمیز، اصالت روابط حسنه، صلح طلبی، تعامل گرایی و پایبندی معاهدات. حالا از این مطالبی که عرض کردم، از این عرایزم یه جنبندی میخوام بکنم. شما نگاه بکنید تو تمام این واژه‌هایی که به کار برده شد، هیچ کدوم قید اسلام یا مخصوص مسلمانان نیست. شما بحث عدالت‌خواهی رو در تمام کشورهای مختلف، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، می‌بینید با تعاریف مختلف. ابتدا باید ما با یک تعریف واحد برسیم در بحث عدالت‌خواهی و این رو تسری بدیم به تمام کشورها، تفکرات، چه اسلامی چه غیر اسلامی. در بحث صدور انقلاب، بحث نه شرقی نه غربی که یک گزاره بسیار بسیار مهم بود که نه به غرب وابسته باشید نه به شرق، خودتون رو با خودتون وایسید. حالا این غرب و شرق میتونه ایران باشه که ایران رو پای خودش وایسه، نه وابسته به غرب باشه نه به شرق، یا کشورهای خلیج فارس باشه مثل سوریه که نه وابسته به غربش باشه نه شرقش باشه، و تمام کشورهای مسلمان و آزادی خواه. لذا این تفکر امام با مبنایی که عرض کردم، مبنای انسانشناسی و مبنای هستی شناسی و امثال هم و بحث این ایدئولوژی ها، یک تفکر، یک مجموعه اینها یک تفکری رو به ما میده که همه کشورهای دنیا ملزم به اجرای این تفکرات امام هستن اگر بخوام به سعادت سیاسی خودشون برسن. در غیر این صورت یقینا نخواهیم رسید به اون نتیجه مطلوب. نکته که استاد بزرگوارم فرمودند بحث تفرقه بنداز به حکومت کن، ناظر به همین نکته است. یعنی مقابل فرمایشات امامه که شما بین افراد مختلف تفرقه بندازید و حکومت کنید، یک بی اخلاقی رو ترویج بدید به نام تفرقه انداختن تا از اون تفرقه شما سوء استفاده خودتون رو بکنید. خب در نگاه اسلامی و الهی، در نگاه امام، این امر مذمومه و به یک دولت واحده که مبنای این دولت واحد رو یک خداوندی توسط پیغمبرش و برای فرجام شناسی یا اون نهایت یا اون غایت که معاد هست برنامه ریزی میکنه.
متشکرم از شما آقای فاطمی. به هر حال وقتی که درباره تمدن نوین اسلامی صحبت میکنیم و که برگرفته از گفتمان امام خمینی است، حتما به این مسئله هم باید توجه بکنیم که این تمدن نوین که وقتی ما داریم ازش حرف میزنیم چه مشخصاتی داره و بر پایه چه اصولی شکل گرفته. حتما یکی از این نکات مهمش این قاعده نفی سبیل دیگه، یعنی اینجا اونجاست که اساس مقابله با استعمار دیگه، اینجا اونجاست که به شما میگه که شما حکومتت باید چه شکلی باشه که از این قاعده نفی سبیل بتونی در واقع استفاده بکنی. به نظر ما این فاطمی به نکته مهمی اشاره کرد دیگه، یعنی یکی از اصلی ترین موضوعات همینجاست. ما آقای مشایخی پور، این امت واحده‌ای که امام میگن، این تمدن نوین اسلامی که حضرت امام میگن، چه مشخصات دیگه ای رو میتونیم برای ذکر بکنیم؟
بسیار خوبه. شاید این بحثی که امت واحده رو حضرت امام مطرح کردن یه بحث از پیش خود حضرت امام بوده باشه، تلقی ایجاد بشه. ما تا سراسر آیات قرآن آدم دقت کنه، خب ارتباطات انسانی یا حسبی یا نسبی هست، ما تا آیات میخوان بپردازن. وقتی سخن از اسلام میشه، مسلمانی میشه، میگه المؤمن و اخو المؤمن، یا بحث امت مطرح میشه تو آیات قرآنی، ناظر به همین نوع نگاهی هست که اسلام نسبت به در واقع جامعه انسانی داره. بنابراین حضرت امام به پشتوانه آیات و روایت، و خب حالا دقیق تر مطرح کنیم، ایشون شاگردی در مکتب اسلام بودن که اصول اسلامی، چارچوب های مد نظر اسلام اومد پیاده کرد و زنده کرد به تعبیری. و اگر بحث وحدت مطرح میشه، ایشان از اسلام گرفته از این وحدت را. خب حالا حضرت امام هم یه کار دیگه که انجام داد، خط سیر خودش مشخص کرد که آقا تمدن اسلامی باید تشکیل بشه، تمدن اسلامی شاید مراحل پنجگانه را باید طی کند، انقلاب باید صورت بگیرد، حکومت شکل بگیرد، نظام اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی، اینا تعریف شد برای در واقع حرکت امام. خب اگر تمدن اسلامی بخواد شکل بگیرد، از عناصرش، از در واقع از لاء وجودی این تمدن، یکی میتونه بحث نیرو انسانیش باشه که علل قاعده نیرو انسانی تراز اسلام باید شک بگیره تا تمدن اسلامی شک بگیره. یکی از عناصر دیگرش دستور و عمل هاست، شاخصه هاش هست. خب برخی از این شاخصه ها در صحبت ها مطرح شد. یکی از در واقع مؤلف های دیگری یا یکی از عناصر دیگه میتونیم بهش اشاره کنیم، جهان شمولی هست، یا به تعبیری در بر گرفتن همه ابعاد زندگی یک مسلمان هست. در واقع اینا از عناصری هست که میتونیم به عنوان در واقع از لاء وجودی تشکیل یک تمدن ازش یاد کنیم. حالا تو این تمدنی که شکل میگیرد، خب بله، ذل اساسی یا وجه تمایز اساسی که میتونیم بهش اشاره کنیم و اصلا بنای یا تقابلی که در عالم حاکم هست، همین تقابل حق با باطل هست. این تقابل تو قاعده نفی سبیل میتونه خودشو نشون بده. من با ظلم میانه خوبی ندارم، با ظلم میستیزم و با یاریگر انسانهای مظلوم هستم. این باید در تمدنی که بر مبنای اسلام شکل میگیره به عنوان یک ضلع اساسی، به عنوان یک شاخصه اساسی مد نظر باشه. یا اینکه بر مبنای عدالت تمدن شکل بگیرد و تمدن دوام داشته باشد و تمدن در واقع پایه‌گذاری شود، یا اینکه عقلانیت حاکم باشد در این تمدن، یا اینکه در این تمدن معنویت حاکم باشد، آنچه حرکت‌های قبلی را یا به تعبیری تفاوت ایجاد کرد بین اسلام، بین در واقع کفر، همین همراهی در واقع معنویت با سیاست بوده. یعنی به تعبیری ما سیاست جدا از معنویت داشته و این زمین زد. این همراهی باید در اینجا دوباره در بحث تمدن خودشو نشون بده. یا خدمت شما عرض بشه توجه به مردم، به تعبیری مردم سالاریه در واقع در این حکومت، خب ذل اساسی است. کرامت مردم، تکریم مردم، ایجاد نقش و ایفای نقش برای مردم یا تعریف نقش برای مردم، این ذل دیگر هست که میتونید در بحث ویژگی های یک تمدن بهش اشاره کنیم. خدمت شما عرض بشه بحث آزادی، بحث استقلال، بحث عزت، که من همین شعارا را دارم دقت میکنم که چه میشود به قول معروف انسان ها به این سمت متمایل میشوند. خب هر انسانی کرامت را دوست داره، حرمت را دوست داره، عزت را دوست داره. خب اینا در یک تمدن اسلامی اگر که علل قاعده نیاز هست و یک تمدنی که جامع الاطراف است و میگوید من میتوانم زندگی انسانی را، یک زندگی متعالی کنم، به این مواردم در واقع نیاز دارد. اینا باعث میشه به در واقع هم تمدن شکل بگیره، هم به تمدن گرایش ایجاد کنه، هم و هم تمدن انشالله دوام داشته باشه و وجه تمایز خودش رو از تمدن‌های دیگری که در واقع وجود داره نشون میده و علل قاعده گرایشات رو میتونه با جهان شمولیت، با جهان شمولی، با در واقع جامع الاطراف بودن، با برنامه کاملی برای تعالی داشتن خودشو نشون بده.
متشکرم از شما آقای مشایخی پور. ما وقت برنامه‌مون تقریبا رو به پایان هست. ما یک جنبندی اگر داشته باشیم مناسب استش، مباحث مطرح شده رو در جنبندی آقای فاطمی، اگر هم یک نگاهی داشته باشید به نکاتی که مطرح کردید، هم در واقع درباره نقش و جایگاه منظومه فکری مقام معظم رهبری که در ادامه راه و در واقع سیره گفتمان امام خمینی هست هم یک اشاره‌ای داشته باشید، ممنون میشم.
نسبت جنبندی که شما فرمودید، ما تفکرات امام مبنای ابتداءً الهی و ثانیاً عقلانیه، یعنی با عقل استنباط میکنه امام از آیات و روایات خدا و یک حکومت اسلامی رو مبنا قرار میده، بنا قرار میده. یه نکته دو، این سر یا این تفکر امام، تمام مسائل و تفکرات امام غایتاً و نهایتاً به معاد و روز رستاخیزه، لذا شما این دنیا رو پل عبوری میبینی برای اینکه به هدف غایی خودت که همون قیامت برسی. این تفکر، تفکر الهی و اسلامیه که جدا میکنه این تفکر رو از تفکر مادیگریان. نکته دوم که فرمودید در خصوص بحث حضرت آقا مقام معظم رهبری، خب امام در بحث مسائل سیاسی اقتدار سیاسی به چند